بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین. و این رجع الیها به دعوا حصول زن فحدیث و تبعیت الاحکام للمصالح و عدم تبعیتها کما علیه الاشاعره اجنبی عن ذلک اذ الواجب علیه اقامت الدلیل علی اعتبار هذا الزن المتعلق به حکم الله الواقعی الصادر عن المصلحت او لا عنها علی الخلاف و بالجمله فلا ادری وجهن للفرق بین ما لا نصفی و بین ما اجمل فیه نص سوا اون قلنا به اعتبار هازل اصل من باب حکم العقل او من باب زن حتی لو جعل منات زن عموم البلوا فإن عموم البلوى فيما نحن فيه يوجب الزن بعدم قرينة الوجوب مع الكلام المجمل المذكور وإلا لنقل لتوفر الدوائي بخلاف الاستحباب لعدم توفر الدائي على نقله ثم إنما ذكرنا من حسن الاحتياط جارن هنا. مرحوم استرابادی و مرحوم عرشبت که صاحب حدائق این دو بزرگوار ایراد کرده بودند به کسانی که در شبهه وجوبیه در جایی که نص اجمال داشته باشد به براءت تمسک کرده بودند، در تمسک به براءت دو اشکال ذکر کرده بودند. اشکال اول این بود که شما با براءت استحباب را می‌خواهید اثبات کنید، به علت این که شما می‌گید اصل براءت از وجوبه و لفظ ما هم اجمال داشت، مردد بود بین الوجوب و الاستحباب، وجوبش را که با براءت نفی کردیم بهرن استحبابش را اثبات می کنیم. پس شما استحباب را با براءت خواستید اثبات بکنید، در حالی که براءت از ادله شرعیه نیست. اشکال دومی که کردن این بود که اگر شما بخواهید استحباب را با براءت اثبات بکنید، لازمش این است که استحباب که حکم شرعی است تابع نظر مجتهد باشه، هر کجا مجتهد براءت را جاری کرد استحباب هم اونجا باشه، در حالی که استحباب و کراهت و حرمت و وجوب این احکام خمسه تکلیفیه اینها همشون تابع مصالح و مفاسد واقعیه و نفس الامریه هستن و هیچ تبعیتی از براءت و امثال براءت ندارن. مرحوم شیخ جواب دادن، فرمودن ما یا براءت را از راه حکم عقل اثبات میکنیم یا از راه حکم شرع به عنوان یک اصل تعبدی. یعنی یه وقت هست میگیم براءت اصل تعبدی یون ثبت به دلیل العقلی و کل ما حکم به العقل حکم به الشرع، پس شرع هم او را تأیید میکنه و همچنین ثبت با روایاتی که از روایات ما براءت را میتوانیم استفاده بکنیم، یا آیات قرآن و ما کننا معذبین حتی نبعث رسولا و امثال اینها. خب اگر ما براءت را با حکم عقل یا با حکم شرع به عنوان یک اصل تعبدی اثبات کردیم، اولا براءت می شود دلیل شرعی. پس ما اگر با دلیل شرعی حکمی را ثابت کردیم، عیب و ایرادی نداره. و ثانیاً اگر براءت از باب اصل حجت بود، اصلاً با این ما استحباب واقعی نمیخواهیم ثابت بکنیم، ما کراهت واقعی نمیخواهیم ثابت بکنیم، ما میخواهیم بگوییم در مقام عمل وظیفه مجتهد این است، در مقام عمل وظیفه مفتی این است که این جور بگد من این طور عمل میکنم، در عینی که همون مجتهدی که به براءت عمل میکند اگر از او سوال کنید حکم الله واقعی مسئله چیست، میگد من نمیدانم حکم الله واقعی چیست، من تابع حکم الله واقعی نیستم، من تابع اون حکم خدایی هستم که اون حکم به من رسیده باشه، وقتی به من نرسید من براءت جاری میکنم. پس این براءت در واقع وظیفه عملی مجتهد را بیان میکنه، نه این که بگوییم حکم خدا اینه. پس این اشکالی که شما کردید که لازمه براءت این است که استحباب با براءت ثابت بشود، نه، استحباب با براءت ثابت نمیشه، بلکه با براءت وظیفه عملی مجتهد ثابت می شود، در عینی که حکم واقعی خدا هرچه هست سر جای خودش هست و تابع علم و جهل و رسیدن و نرسیدن ما نیست. اما اگر ما براءت را از باب افاده زن حجت بدانیم، چون این مسئله در استصحاب میاد که آیا استصحاب و از جمله استصحابات اصل البراءه استصحاب البراءه هست، آیا اینها از امارات هستند یا اینها از اصول هستند؟ اگر ما استصحاب و براءت را از امارات بدانیم و بگوییم از باب افاده زن حجت، همین طوری که خبر واحد از باب افاده زن حجت است، استصحاب و اصل براءت هم از باب افاده زن حجت. در واقع مجتهد میخواد بگرد من زن به استحباب واقعی پیدا میکنم، بعد از آنی که وجوب نتوانه ثابت بشه و جواز ثابت شد، خب جواز دو فرد داشت، یکی وجوب بود که وجوب ثابت نشد، قهرن وقتی وجوب ثابت نشد چی ثابت می شود؟ استحباب. و این آقا میگد بنده زن به استحباب شرعی دارم، بنده زن دارم به این که ایتمام مستحب شرعن برای کسی که قادر از حمد و سوره نیست و نمیتواند حمد و سوره صحیح بخواند. اگر این حرف رو زد، اینم شیخ میگن انصاف این است، هیچ ارتباطی به مصالح و مفاسد واقعیه ندارد، بالاخره هر حکمی مصلحتی داره، هر حکمی مفسده ای داره، هر حرمتی مفسده ای دارد، هر کراهتی مفسده ای دارد، هر وجوب و استحبابی هم مصلحتی داره. اگر ما از معتزله شدیم یا بگوییم نه اصلا احکام خدا مصالح و مفاسد نفس الامریه ندارد، مصلحت و مفسده هرچه هست در معدای فتوای مجتهده، حالا این که ما بگوییم احکام خدا در واقع تابع مصالح و مفاسد هست یا نیست، این ربطی به این مسئله ندارد. اگر خبر واحد قائم می شد بر استحباب عرض می شود که ایتمام و ما قائل به استحباب ایتمام می شدیم، اونجا این خبر واحد ربطی به مصالح و مفاسد واقعیه داشت، مفاسد و مصالح واقعیه سر جای خودش و باید در علم کلام از او صحبت کرد، ربطی به علم اصول و علم فقه ندارد. بالاخره این آقایی که اما عرشبت که براعت را از امارات میداند، این مدعی است که من زن به استحباب دارم، بنده زن دارم که این مستحبه، ولو در جای خودشم ثابت بشه هر مستحبی تابع مصلحتی است. باشه، مستحب تابع مصلحت باشه، ربطی ندارد. این آقا میگد من زن به استحباب دارم. پس بنابراین این مسئله را به مصالح و مفاسد و عقیده معتزله و عقیده اشاعره گره زدن واقعا گره بی تناسب و بی جهت و بی جایی است. اون چرا که بر این آقا لازم هست و اشکال ما برش هست این است که شما که ادعا دارید من زن به استحباب دارم و چون زن به استحباب دارم باید بگوییم مستحبه، بر ما هست که به این آقا بگیم علیکم به اثبات حجیت همچه زنی. زن حاصل از خبر واحد قطعا حجت، زن حاصل از راه ظواهر الفاظ قطعا حجت، زن حاصل از راه اجماع منقول قطعا حجت، زن حاصل از راه قول لغوی با شرایطش قطعا حجت، اما زن حاصل از راه براءت یا زن حاصل از راه استصحاب این بالاخره یه زن دیگه. ما که هر زنی را حجت نمی دانیم، زن خاص را حجت می دانیم. زن خاص یعنی اون زنی که قامت دلیل القطعی علی اعتباره. پس شما یک دلیل قطعی بیاورید بر این که زن حاصل از راه اشود که براءت این معتبر است و حجت است و آدم میتوند با این قیامت با خدا چه کار بکنه، احتجاج بکنه. اشکالی که ما باید به این آقا بکنیم اینه که شما اثبات کنید این زن حجته، اما این که حالا اگر این آقا ادعای زن کرد ببینیم مصلحت واقعی چیست، مفسده واقعی چیست، این ربطی به بحث ما نداره. حتی اگر این آقایی که قائل هست به زن، زن حاصل از راه براءت را قائل نیست، بلکه زن حاصل از راه عموم البلوا را قائله. اگر یادتون باشد سابقا از معارج ما بحثی را عنوان کردیم و گفتیم مرحوم صاحب معارج میگد ما 5 دلیل داریم، غیر از اون ادله 4 دلیل پنجمی هم ایشون ذکر کرد که اون چی بود؟ عموم البلوا بود، که اگر یک مسئله ای عام البلوا بود و مردد بودیم که آیا واجب است یا مستحب، چون عام البلوا بود و داعی براش زیاد بود، اگر دلیل معتبری بر وجوب بود حتما اون دلیل به دست ما می رسید، به دست سایر مجتهدین می رسید، و چون این دلیل به دست ما نرسیده است ما زن پیدا می کنیم که وجوبی در کار نیست. وجوب که در کار نیست بس استحباب هر شود که هست. پس ما استحباب را زن بهش حاصل می برامون حاصل میشه از راه این که مسئله عام البلواست. اگر اینم بگن ما بهشون عرض میکنیم، میگیم ما وقتی به ادله حجیت زن مراجعه میکنیم دلیل قطعی معتبر نداریم که بگد زن حاصل از راه مسئله عام البلوا اون زن چی باشه؟ حجت باشه. بله، اگر ما مثل صاحب معالم عرض میشود که انسدادی شدیم و گفتیم باب علم به سوی معظم احکام مسدوده و امر دائر است بین این که ما بدون تکلیف بمانیم یا به وهم عمل کنیم یا در حال شک و تحیر بمانیم یا به زن عمل کنیم، خب اینجا عقل میگه کدام رو باید اختیار بکنید؟ زن را. خب اگر این حرف رو زدیم انسدادی شدیم، قهرن هم زن حاصل از راه براعت برای ما حجت میشه و هم زن حاصل از راه عامل بلوا بودن مسئله، که انشالله از رو عرض شود که بهتر روشن میشه. شیخ میفرمایند تمام حرفایی را که ما در تنبیه دوم در شبهه تحریمیه گفتیم، این همون حرفا را شما اینجا بیایید تکرار بکنید. ما گفتیم احتیاط واجب نیست، اما در تنبیه دوم گفتیم شبهه‌ای نیست که احتیاط عقلن چیو؟ چیز عقلن؟ اگر واجب نیست اما حسن هست، ممدوح هست، عقل او را میپسندد. حالا که عقل او را پسندید، آیا همین حسن عقلی برای اثبات استحباب کافی است یا کافی نیست؟ ادله احتیاط ازش وجوب استفاده نشد، می شود ازش استحباب استفاده بشد از باب تسامح در ادله سنن یا نمی شود؟ همه اون حرفایی رو که اونجا گفتیم مجددا بیایید و اینجا چه کار بکنید؟ تکرارش بکنید. الکلام و الکلام و الجواب و الجواب. و حق این است که لا فرق بین این که نص اجمال داشته باشد یا اصلا نصی در کار نباشد. هرچه اونجا گفتید اینجا هم بیایید بگویید. خب پس منشأ شک ما گاهی فقدان و نص بود، گاهی اجمال و نص، گاهی هم منشأ شک چیست؟ تعارض النصین. تعارض النصین هم این همون اجمال و این همون فقدانه، یعنی بعضی نقل اجماع کردن بر این که جا جای براعته، بعضی نقل خلاف کردن مثل محقق در معارج که گفتن قائلی هم به وجوب احتیاط هست و شیخ گفتن ما همچه قائلی را پیدا نکردیم. همه اون حرفا اینجا هم گفته میشه، منتها برای اثبات وجوب احتیاط به دو روایت تمسک میکنن، یکی روایت همیریست و یکی هم روایت قوال لعالی، که ببینیم آیا از این دو روایت میتوانیم وجوب الاحتیاط را در جایی که منشأ شک تعارض النصین باشد اثبات بکنیم یا نه. از رو عنایت بفرمایید. و این رجع، و اگر کسی که قائل به براءت هست در شبهه وجوبیه در جایی که منشأ شک اجمال و نص باشد، این رجع الی البراءه، به براءت رجوع بکند، اما نه از باب حکم عقل و نه از باب حکم شرع به این که عقابه بلا بیان قبیح هست که به عنوان اصل او را بپذیرد، بلکه به عنوان اماره او را حجت می‌داند به دعوا حصول زن. میگد بنده برام زن حاصل می‌شود که حالا که وجوب رفت پس چی هست؟ استحباب هست. خب اگر همچه حرفی زد، فحدیث و تبعیت الاحکام للمصالح، این که احکام تابع مصالح هست کما یقوله المعتزله، یا عدم تبعیتها، یا احکام تابع مصالح نیست کما علیه الاشاعره، این ربط، این بحث اصلا به مسئله ما ارتباطی ندارد. اجنبی یون انزالک، بلکه تنها ایراد و اشکالی که بر این مدعی زن هست اینه، از الواجب علیه اقامت و دلیل، باید دلیل قطعی اقامه کند که زن حاصل از راه براءت چیه؟ حجته. از الواجب علیه اقامت و دلیل علی اعتبار هذا الزن، این زنی که المتعلق به حکم الله الواقعی، این حکم الله واقعی که از صادر عن المصلحه کما یقوله المعتزله، او لس صادر عن الارض می شود که مصلحه کما یقوله الاشاعره، از صادر عن المصلحه او صادر لا عن المصلحه، که اولی را معتزله می گفتند، دومی را اشاعره، علل خلاف. و بل جمله از من شیخ اگر سوال کنید، من اینطور میگم: لا ادری وجهن للفرق بین ما لا نصفی. فرقی بین این نیست که منشأ شک فقدان و نس باشد و بین ما اجمل فیه نس، و بین این که نس باشه اما نس چی داشته باشه؟ اجمال داشته باشه. فرقی بین این دوتا عرض می شود که نیست. حالا چه ما براءت را از باب حکم عقل و اصل حجت بدانیم، چه از باب اماره. سوا اون قلنا به اعتبار اصل براءت از باب حکم عقل و اصل تعبدی، یا از باب افاده زن و از راه اماره، فرقی نمی کنه. حتی این که اگر منات زن را براءت ندانیم، بلکه منات و منشأ زن را عام البلوا بودن بدانیم، بازم مسئله فرقی نمی کنه. حتی لو جعل منات و زن، اگر منات زنی که برای مجتهد حاصل می شود براءت نباشه، بلکه منات چی باشه؟ عموم البلوا باشه، عام البلوا بودن باشه. مگر می شود عام البلوا بودن مفید زن باشه؟ بله. فإن عموم البلوا فی ما نحن فیه، عام البلوا بودن در شبهه وجوبیه اگر یک مسئله ای مورد ابتلا بود و دلیلی ذکر نشد، از همین عدم ذکر دلیل، عدم و دلیل می شود دلیل العدم. بر عرشبت که وجوب ما دلیلی نداریم، که سابقا هم داشتیم دیگه، عرشبت که عدم و دلیله، دلیل العدم، که این رو محقق گفتن و گفتن این عدم و دلیل العدم فقط مال همین مسائل عام البلواست. عرض می شود که فإن عموم البلوا فی ما نحن فیه یوجب الزن به عدم قرینه الوجوب. ما زن پیدا می کنیم که قرینه وجوبی در کار نیست. معل کلام المجمل، وقتی کلام مشترک باشه، لفظ مشترک باشه، چون اگر قرینه ای بود و الا لنقل، باید اون قرینه برای ما نقل می شد، چون دایی به نقلش بود یا نبود، این وجوب مبتلا به، اگر قرینه وجوب بود بر ما نقل می‌کردند. لتوفر دوایی، دایی برای نقلش وافر، زیاده، واجبه دیگه. بله، برای مستحب بشم قرینه نگفتن. ما از راه عام البلوا بودن خواستیم اثبات بکنیم، میگیم مستحب دایه به نقلش نیست، میشود قرینه مستحب باشه اما اون قرینه نقل نشود. به خلاف الاستحباب، که درست استحبابش هم اینجا قرینهش گفته نشد، اما در این حال استحباب مثل وجوب نیست. لعدم توفر دایی علا نقل استحباب، دایی و عصبت که وفور دایی ندار. ثم اون حرفایی که ما در باب شبهه تحریمیه گفتیم در تنبیه دوم، من حسن الاحتیاط، این جارن هنا، همه حرفا رو اینجا بیارید. ولی کلام و فی استحبابه شرعن، آیا صرف حسن عقلی کفایت برای اثبات استحباب می کند یا نه؟ گفتیم اگر عبادت باشه نمی کند، اما غیر عبادت باشه می شود. همه حرفا رو اینجا هم بیاید بگید دیگه، کما تقدم. نه الاخبار المتقدمه، بله، اخبار من بلغ فقط اونجا را شامل میشه، اما اینجا را شامل نمیشه، چون در اخبار من بلغ در واقع مشتبه ما حرام بود و مستحب، حرام بود و مباح، احتمال دیم مباح باشه. اونجاها میگفت که کسی که ثوابی بهش برسد، اگر چنانچه انجام داد به امید ثواب، خدا اون ثواب را میدهد. اونا دیگه شامل شبهه وجوبیه نمیشود، چون شبهه وجوبیه وجوبش را قطعا ما چه کار میکنیم؟ نفی میکنیم. حالا اگر مقابل وجوب اباحه باشد، آیا اباحه ثواب داره یا فعل و ترکش مساویه؟ اگر طرف کراهت باشه، آیا کراهت ثواب دارد یا ترکش ثوابش بیشتره؟ قطعا ثواب نداره فعل کراهت انجام دادن دیگه. بله، اگر امر دائره بین وجوب و استحباب بشه، وجوب را ثابت نکنیم، استحباب خود به خود ثابت میشه، با دلیل معتبر هم ثابت میشه. دیگه ما بخواهیم استحباب و ثواب را با روایات منبلغ اثبات بکنیم، این میشود تحصیل حاصل، و تحصیل حاصل کار لغویست. پس اخبار منبلغ شبهه وجوبیه را شامل نمیشود، چون جایی که محتمل مقابل وجوب اباحه باشد یا کراهت باشد یا استحباب، در استحبابش تحصیل حاصله، در کراهت و اباحش هم که ثوابی اصلا نیست. نعم الاخبار المتقدمه فی من بلغه الثواب لا یجری هنا، لان الام لو دار بین الوجوب والاباحه لم يدخل في مواردها، در موارد وجوب و اباحه اخبار منبلغ وارد نمیشه، وجوب که ترکش هم حرامه، اباحه هم که ثوابی نداره. لان المفروض احتمال الاباحه، وقتی محتمل الاباحه بود فلا يعلم بلوغ الثواب، اینجا ما دیگه علمی به ثواب بالغ نداریم دیگه. و کذا لو دار بین وجوب و کراهه، و اگر امر دائره بین وجوب و استحباب باشه، خود استحباب با دلیل معتبر ثابت میشه، و حالا بخواهیم با منبلغ اثبات بکنیم، این میشود تحصیل حاصل. ولو داره بین الوجوب و الاستحباب لم یحتج الیها، چون تحصیل حاصله. والله العالم. المسئله الثالثه، مسئله سوم این که ما شک در وجوب داشته باشیم اما منشأ شک ما تعارض باشه، فی مشتبه حکمه الشرعی من جهت تعارض النسین، و هنا مقاماتون، اینجا در چند مقام بحث میکنیم، احتیاط واجب هست، احتیاط واجب نیست، با احتیاط آیا استحباب اثبات میشود یا اثبات نمیشود. لکن المقصود هنا، اونی که ما اینجا میخواهیم اثباتش بکنیم، اثبات و عدم وجوب توقف و احتیاط، در اینجا هم احتیاط و توقف واجب نیست، مثل مالان السفی و المعروف و عدم وجوبهی هنا، معروف این است که واجب نیست. و ما تقدم فی المسئلت ثانیه، اون چه که سابقا در مسئله در تنبیه دوم شبهه تحریمیه گفتیم، من نقل الوفاق، بعضی نقل اجماع کردن مثل صاحب وسائل، بعضی گفتن در مسئله خلاف هست مثل صاحب معارج، عرشبت که من نقل الوفاق والخلاف آتن هنا. خب این تا این مقدارش. خب محدثان در شبهه تحریمیه قائل به وجوب احتیاط شدن، در اجمال قائل شدن، در تعارض هم چی شدن؟ قائل شدن. والمحدثان عرشبت که و دوتا محدث بزرگوار در سر ره به وجوب توقف و احتیاط گفتن، در مقام فتوا دادن باید توقف کرد، اما در مقام عمل باید چه کار کرد؟ واجب است احتیاط بکنیم، یعنی اون فردی را بیاریم که بدانیم اگر تکلیفی از طرف مولا بوده است انجام گرفته. پس قائل به وجوب توقف شده اند، در فتوا فتوا نده، ساکت بنشین، اما در مقام عمل چه کار بکن؟ احتیاط کن. هنا ولا مدرک له، این بزرگوارانی که قائل به وجوب توقف و وجوب احتیاط شده اند، مدرکی ندارن سوا اخبار توقف، که از اخبار توقف گفتیم ربطی به مسئله ما نداره، خیلی هم که حدت بکنیم و از اسنادش چشم پوشی بکنیم، این ارشاد به حکم عقله، نه این که ازش امر مولوی فهمیده بشود. التي قد عرفت ما فيها من قصور الدلالت على الوجوب، این ادله دلالت بر وجوب ندارد، فی ما نحن فيه، این اولا. و ثانیا ادله احتیاط، عرض کنم که عامه، میگه همه جا توقف کن، همه جا احتیاط کن. و در باب تعارض روایاتی داریم که تو در سعه هستی، اختیار با توست. پس خاص میگوید انت مخیر و عام میگوید احتیاط بکن. خب اگر دو دلیل داشتیم، یکی عام بود و یکی خاص، کدام را بر دیگری مقدم میداریم؟ خاص را. میگیم اون روایاتی که میگوید احتیاط بکن تخصیص خورده است به جایی که تعارض و نسین نباشه، چون در تعارض و نسین خود روایات خاص آمده است میگد احتیاط واجب نیست، تو در تخییر هستی، تو مخیر هستی. پس بنابراین ما انها با این که روایات احتیاط اعم است مما دله از اون روایاتی که دلالت دارد علت توسعت و تخییر در باب تعارض نسین، و ما دل علی توقفی خصوص المتعارضین. خب از اون طرف دلیل خاص هم داریم که در متعارضین باید چه کار کرد؟ توقف کرد. گفت دیگه دست نگهدار. تا اونم میگیم که دست نگهدار مال کجاست؟ مال جاییست که تحصیل علم چی باشه؟ ممکن باشه، دسترسی به امام امکان داشته باشه. اما در زمان ما دیگه اون روایات ساکته. و ما دل علی توقف، اون روایات خاصی که دلالت بر توقف دارد در خصوص متعارضین و عدم العمل به واحد منهما و این که به هیچ کدام از این دو خبر عمل نکن، اون روایات با توسعه و تخییر مخالفه. چه کنیم با اون روایات؟ اون روایات رو هم این بلا را سرش میاریم، مختصن ایزن. میگیم این روایات مال جاییست که ازالت و شبهه ممکن باشه. کجا ازالت و شبهه ممکنه؟ جایی که دسترسی به امام امکان داشته باشه. مختصن ایزن به صورت تمکن من ازالت شبهه به رجوع الال امام. و اما روایت قوال لعالی که گفت شما احتیاط بکن، اولا که چند تا اشکال داشت. اشکال اول خود کتاب قوال لعالی بود، اشکال دوم مؤلف کتاب قوال لعالی ابن جمهور، ابن ابی جمهور احصائی، مشکل سوم سند روایت و دلالت روایت هم خیلی متقن نبود. حالا از همه این اشکالات که چشم پوشی بکنیم، روایت قوال لعالی رو هم حمل میکنیم که گفته از احتیاط بکن در جایی که ازالت و شبهه چی باشه؟ ممکن باشه. و اما روایت قوال لعالی که دلالت داشت بر وجوب احتیاط در صورتی که خبرین متعارضین باشد، الامرت بالاحتیاط و انکان اخص منها، اگرچه از روایات احتیاط اخصه و فقط مال متعارضین هست، الا انک قد عرفت ما فیها، هم کتاب و هم مؤلف کتاب و هم سند روایت، علاوه بر اینها مع امکان حملها، اون روایت را هم حملش میکنیم بر جایی که رفع و شبهه چی باشه؟ ممکن باشه. مع امکان حملها علی صورت تمکن من الاستعلام عن الامام علیه السلام و من هو یظهر. خب پس ما تا اینجا اثبات کردیم که برای وجوب احتیاط نه به روایت قوال لعالی میشود تمسک کرد، نه به روایات عامه احتیاط. و من هو یظهر، از این جوابی که ما دادیم ظاهر شد عدم و جواز تمسک هنا به صحیحت ابن حجاج. روایت ابن حجاج که روایت مال خصوص فقدان و نس بود، که آیا اگر دو نفر آدم در یک صیدی اشتراک داشتن و هر دو محرم بودن، آیا لکل واحد منهما جزا یا یک جزا مال هر دوی اینهاست؟ اون وقت در این باب ما دو دست روایات داریم، یک روایت میگد یک جزا، یک روایت میگد دو جزا. امام علیه السلام فرمود که ببین کدوم روایات مشهورتره، کدوم روایات راویش متقنتره. گفت از همه این جهات که مساوی هستن، امام فرمود شما چه کار بکن؟ دست روی دست بگذار، احتیاط بکن. خب بنابراین ولو مال فقدان و نسه، یعنی نسه معینی نیست، اما امام گفت ازا اصبتم به مثل هازا، و یکی از مثل هازا هم جاییست که روایت داشته باشیم، و اون روایت چی داشته باشه؟ معارض داشته باشه، اونجا رو هم شامل میشه. این هم جواب میدیم، میگیم امام جایی را میخواد بگد که ازالت و شبه چی باشه؟ ممکن باشه، این همون جواب. عنایت بفرمایید. و من بله و من ما یدل و من هو یظهر عدم و جواز تمسک هنا به صحیحت ابن حجاج المتقدمه الوارده فی جزاء السید، که ولو جزاء السید مال فقدان و نس بود، بناءً علی استظهار شمولها بگیم روایت شامل تعارض و نسین هم می شود بالمناد، چون منات وقتی به امثال این مسئله دوچار شدید و متحیر شدید، آیا کسی که به خبرین متعارضین گیر کرده است متحیر هست یا نیست؟ هست. پس همون منات اینجا هم هست دیگه، به اعتبار المنات لما نحن فی، این رو هم همون جور جواب میدیم، میگیم مال جاییست که ازالت شبهه ممکن باشه. و مما یدل علی الامر بالتخییر، از جمله ادله ای که میگه شما مخیر هستید و لازم نیست احتیاط بکنید در خصوص تعارض نسین، من اشتباه الوجوب به غیر الحرمه، از توقیع المروی، مکتوبه و نامه ایست که احتجاج نقل کرده از همیری، که همیری از وجود مقدس ولی امر ارواح و ناله تو را به مقدم هلفدا سوال کرده و حضرت در پاسخ مکتوب فرمودن حیث کتب ال صاحب عجل الله فرجه، که یسالونی بعض الفقها، بعض از فقها از من این مسئله را سوال میکنن، عن المصلی نماز گذار، اگر نماز گذار بلا فاصله از سجده که بلند سر برداشت باید پاشه؟ این حتما میگه به حول الله و قوته اقوم و اقعد، اما اگر نه یه مقدار نشسته تشهد خونده بعد از تشهد میخواد پاشه برای رکعت سوم، آیا این آدم به حول الله و قوته بگوید یا واجب است الله اکبر بگوید؟ امام دو تا روایت نقل میکنن، که از یک روایت وجوب و تکبیر استفاده میشه، از یک روایت سقوط و وجوب تکبیر. اون تکبیر، اون وقت امام میگن تو در سه هستی، خاصی به مضمون اولی عمل کن، خاصی به مضمون دوم. پس این ازش چی استفاده میشود؟ تخییر. ان المصلی اذا قام من التشهد الاول، تشهد اول را که در رکعت دوم میخونن تمام کرد، و قام الى رکعت الثالثه، برای رکعت سوم برخاست، هل یجب علیه ان یکبر، آیا باید الله اکبر بگه یا به حول الله؟ فان بعض اصحابنا، بعض از علمای ما گفتن لا یجب علیه تکبیره، تکبیره برش واجب نیست، و یجوز ان یقول به حول الله و قوته اقوم و اقعد. فکتب الجواب، حضرت فرمود در جواب اینجور مرقوم فرمود، فرمود فی ذالک حدیثان، در خصوص این مسئله دو حدیث نقل شده، اما احدهما، یکی از دو حدیث اینه، اذن تقل عن حالت الى اخرى، از هر حال نماز که به حال دیگری خواست منتقل بشه، از قیام به رکوع، از رکوع به قیام، از قعود به قیام، از عرشبت که سجده به قعود، از هر حالتی که خواست به حالت دیگر منتقل بشود، فعلیه تکبیر، الله اکبر میگه. و اما الحدیث الاخر فانه رویه، این خاص است نسبت به اولی، رویه اذا رفع رأسه من السجده الثانیه، وقتی از سجده دوم سرش را برداشت و کبر، ثم جلس، و ثم قام فلیس علیه فی القیام بعد القعود تکبیره، بعد از آنی که پاشد ایستاد دیگه الله اکبر نگه لازم نیست. و تشهد الاول، تشهد اول هم این مورد را شامل، این مورد شامل تشهد اول هم میشه دیگه، چون جلسه بعد از این که سر از سجده برداشت، جلسه به عنوان جلسه استراحت یا جلسه به عنوان جلسه تشهد فرقی نمی کنه دیگه، جلسه هر دوش جلوسه دیگه، منتها تشهد نباشه اسمش جلوس چیه؟ استراحته. اگر تشهد باشه جلوس تشهدی است دیگه. و تشهد الاول یجری هاز المجرا، این رو امام مرقوم فرمود. و به ایه ما اخذته، به روایت اول اخذ کردی یا به روایت دوم؟ منباب تسلیمه کان ثوابا، این راه غلطی نیست، راه درستی است. الخبر فان الحدیث الثانی، حدیث ثانی از حدیث اول اخصه، برای اینکه حدیث ثانی فقط مال بعد از سجده ها را میگه، اما حدیث اول انتقال از هر حال به هر حالی را میگفت دیگه. پس حدیث ثانی و ان کان اخص من الاول و کان لازم، و لازم این است که اون اولی که عام است تخصیص بخوره، بگیم همه جا تکبیر الا در این که بعد از جلوس انسان بخواد قیام بکنه، اونجا دیگه تکبیر نیست، ولو این طوریست مناسب این بود دیگه. و کان لازم تخصیص الاوله به والحکم به عدم وجوب تکبیر الا ان جوابه صلوات الله و سلامه علیه بالاخذ به احد الحدیثین من باب تسلیم یدل على ان الحدیث الاول، عرض شد که میخواید بس باشه دیگه.